5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. شماره کشته های اسرائیل در حمله اخیر حماس به 800 نفر رسید. همزمان با شنیده شدن صدای آژیر در تل آویو، وزیر دفاع اسرائیل دستور به محاصره کامل غزه داد. و فعالیت فرودگاه هامبورگ پس از رفع تهدید علیه یک هواپیمای ایرانی از سر گرفته شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی بعد از ظهر روز دوشنبه خبر دادند که شماره شهروندان کشته شده این کشور در جریان حمله گروه حماس به 800 نفر رسیده است. وزارت بهداشت حماس در غزه هم از رسیدن تعداد کشته‌های این منطقه به 560 نفر خبر داد. شمار زخمی‌های دو طرف هم به بیش از 5000 نفر رسیده است. افزایش ساعتی تعداد کشته‌ها و زخمی‌های دو طرف درگیری‌های اخیر در حالی روی می‌دهد که خبرگزاری رویترز از انجام مذاکراتی با میانجیگری قطر و زیر نظر آمریکا برای آزادی زنان و کودکان اسرائیلی اسیر شده در ازای آزادی 36 زن زندانی فلسطینی در اسرائیل خبر داده می‌دهد. هنوز هیچ یک از مقامات رسمی این کشورها این خبر را تایید نکردند. به دنبال ادامه حملات موشکی از سمت غزه به اسرائیل، ظهر روز دوشنبه صدای آژیر در مناطق مختلفی از شهر تل آویو به گوش رسید و ویدیوهایی در شبکه اجتماعی از انفجار دست کم یک موشک در اطراف فرودگاه بن گوریون این شهر منتشر شد. در واکنش به این اتفاقات، یک سخنگوی فرودگاه بن گوریون اصابت هر گونه موشک به این فرودگاه را رد کرد و گفت تصاویر منتشره مربوط به رهگیری یک موشک در مناطق اطراف است. همزمان یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، از صدور دستور محاصره کامل غزه خبر داد و گفت از این بعد برق، آب و سوخت به این منطقه وارد نخواهد شد. ساعتی پیشتر مقام‌های درمانی در غزه از افزایش کشته شدگان در این منطقه به بیش از 490 نفر خبر داده بودند. در اسرائیل نیز آمار کشته شدگان از مرز 700 نفر گذشته است. سخنگوی ارتش اسرائیل روز دوشنبه درباره گمانه‌زنی‌ها نسبت به نقش احتمالی حکومت ایران در حمله اخیر حماس به اسرائیل گفت نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملیات بوده است یا نه. جزئیات بیشتر این اخبار را در گزارش بشنویم از همکارم مصطفی خلجی.
جشن حکومتی در ایران از همان آغاز حملات اخیر حماس به اسرائیل، از آنجا که همواره هر گونه حملات گروه‌های شبه نظامی به اسرائیل با استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، این بار نیز مقام‌های تهران از حملات حماس علیه اسرائیل ابراز خوشحالی کردند. در میانه این ابراز خوشحالی‌ها، برخی رسانه‌های بین‌المللی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات گزارش دادند. روزنامه وال استریت جورنال به تازگی نوشت که ایران در طراحی عملیات جاری نقش داشته و در نتیجه سلسله دیدارهایی که در بیروت برگزار شده و آخرین مورد آن هم روز دوشنبه هفته گذشته بوده، به آغاز این عملیات علیه اسرائیل چراغ سبز نشان داده بود. با این حال مقام‌های نظامی اسرائیل به این گزارش واکنشی محتاطانه نشان دادند. سخنگوی ارتش اسرائیل امروز در این زمینه گفت ایران یک بازیگر مهم است، ولی ما نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که آیا ایران عامل برنامه‌ریزی این عملات بوده یا نه. سرهنگ دانیل هگاری همچنین گفت اینکه ایران در آموزش نیروهای مجری این عملیات نقش داشته یا خیر هم برای اسرائیل قابل تایید نیست. با وجود رد شدن مفاد گزارش وال استریت جورنال از سوی سخنگوی ارتش اسرائیل، رئیس جمهور این کشور شب گذشته در پیامی خطاب به مردم کشورش به ارتباطات نزدیک ایران با گروه‌های تروریستی در غزه اشاره کرد. سفیر اسرائیل در واشنگتن نیز در گفتگویی با رسانه‌های آمریکا تاکید کرد که اسرائیل به دخالت ایران در حمله حماس مشکوک است. برخی از سیاستمداران اسرائیلی نیز ابراز عقیده کردند که ایران اصولاً عامل پیشران عملیات جاری حماس بوده است. اما در داخل ایران سخنگوی وزارت خارجه با وجود حمایت لفظی از حمله حماس، گزارش وال استریت جورنال را رد کرد.
اتهامات و اظهاراتی در ارتباط با ایران و نمیدونم عرض به خدمت شما که نقش ایران این حرفا، با انگیزه های مختلف سیاسی از جمله با هدف توجیه شکست سنگین رژیم صهیونیستی و همچنین ترمیم وجهه شکست شده هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی صورت میگیره.
پیشتر ابراهیم رئیسی و همچنین یحیی رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی نیز از حملات حماس به اسرائیل حمایت کردند. حماس و جمهوری اسلامی که بیش از 3 دهه است با یکدیگر روابط نزدیک دارند، هر دو شعار نابودی اسرائیل را سر می‌دهند. با این حال به گفته مقام‌های آمریکایی، برای دانستن آنکه ایران به شکل مستقیم در حمله اخیر حماس به اسرائیل نقش داشته، هنوز زود است.
گزارش همکارم مصطفی خلجی را شنیدید.
این صدای رادیو فردا است.
فعالیت فرودگاه هامبورگ پس از رفع تهدید علیه یک هواپیمای ایران ایرک از تهران در این شهر آلمان فرود آمده بود از سر گرفته شد. پلیس آلمان اعلام کرده بود که ایمیلی حاوی تهدید حمله علیه این هواپیما دریافت کرده و از این جهت فعالیت فرودگاه برای بازرسی به حالت تعلیق درآمد. ماهیت این تهدید مشخص نشده است. بنابر گزارش‌ها این هواپیمای ایرباس A330 شرکت ایران ایر که از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز کرده بود، حدود ساعت 12:20 دقیقه بعد از ظهر در هامبورگ به زمین نشست. 198 مسافر و 16 خدمه هواپیما اکنون فرودگاه را ترک کردند. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی اتفاق رخ داده برای آرمیتا گراوند، دانش آموز 16 سالی بیهوش شده در مترو، را مسئله کاملا شفاف و روشن دانست که به گفته او ممکن است هر روز در هر جای کشور اتفاق بیفتد. آقای وحیدی بدون ارائه جزئیات تازه گفت این اتفاق از سوی شهرداری و سایر دستگاه‌های مسئول پیگیری شد. این اظهارات وزیر کشور جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که منابع حقوق بشری نسبت به بی‌اطلاعی از وضعیت آرمیتا گراوند ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی یک گروه مستقل به این پرونده شدند. وبسایت هنگاو شامگاه یک شنبه خبر داد که آرمیتا گراوند همچنان در کما به سر می‌برد و پدر و مادرش از روز جمعه نتوانستند او را ببینند. آرمیتا گراوند روز 9 مهر ماه پس از بیهوشی در واگن مترو به بیمارستان منتقل شد و 3 روز بعد رادیو فردا از طریق منابعی مطلع شد که او به دلیل خونریزی مغزی و خونریزی در جمجمه دچار افت فشار و بیهوشی شده و به همین دلیل در کماست. در ادامه برگزاری تجمعات هفتگی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات تجمعاتی برگزار کردند. این تجمع‌ها در چندین شهر ایران از جمله تهران، رشت، اردبیل، اصفهان و ایلام برگزار شده است.
اختلاف کم بشه،
مشکل ما حل میشه،
عدالتی ندیدیم،
بس دروغ شنیدیم،
عدالتی ندیدیم،
بس دروغ شنیدیم.
در 2 سال اخیر بازنشستگان بخش‌های مختلف جامعه ایران به تناوب تجمعات اعتراضی پرتعدادی برپا کردند. در ادامه افزایش قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران از زمان آغاز جنگ در اسرائیل، روز دوشنبه قیمت دلار آمریکا به 53500 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا ظهر روز دوشنبه قیمت هر سکه تمام را هم 31,400,000 تومان گزارش کردند. این ارقام بالاترین قیمت‌های دلار و سکه در ایران طی 4 ماه گذشته محسوب می‌شود. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابعی در بانک مرکزی گزارش داد که این بانک روز یک شنبه برای کنترل بازار در مجموع 371 میلیون دلار عرضه انجام داده است. با گذشت بیش از 48 ساعت از وقوع زمین لرزه در استان هرات افغانستان، نگرانی‌ها درباره بیشتر شدن تعداد قربانیان و رسیدگی به وضعیت بازماندگان در حال افزایش است. بیش از 2000 نفر در پی زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 کشته شده و 10,000 نفر نیز آواره شدند. در همین حال ابهام‌ها درباره چگونگی رسیدگی به وضعیت مصدومان و آوارگان از سوی گروه طالبان ادامه دارد. یکی از مصدومان این زلزله روز یک شنبه به رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد چنین گفت:
بیشتر ما رفته بودیم بیرون در داخل شهر، اونجا خیمه زدیم به خاطر که ترس و وحشتی که داشتیم که دوباره پس لرزه نشه، و زیاد مردم به بیرون دیشب را تخریب کردن.
در همین حال گزارش‌هایی درباره ایجاد محدودیت از سوی گروه طالبان برای حضور زنان در مناطق آسیب دیده و کمک به زنان زیر آوار مانده منتشر شده است. و آخرین خبر این که آکادمی نوبل نام کلودیا گلدن، اقتصاددان آمریکایی را به عنوان برنده سال 2023 جایزه نوبل اقتصاد معرفی کرد. این آکادمی خانم گلدن را به خاطر فعالیت‌هایش در زمینه مطالعات مربوط به نقش زنان در بازار کار شایسته دریافت این جایزه دانسته است. کلودیا گلدن که استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد آمریکاست، سومین زنی است که برنده جایزه نوبل اقتصاد می‌شود. و اما در ایران، یک هفته پس از جراحی قلب باز فاطمه سپهری، مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را بدون اطلاع خانواده از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان به زندان وکیل‌آباد مشهد بردند. به گفته مادر این زندانی سیاسی، فاطمه سپهری به مراقبت‌های ویژه، رژیم غذایی مناسب و مصرف داروهای خاص نیاز دارد. ساعتی پیش در گفتگو با مهشید ناظمی از نزدیکان خانواده سپهری، از او در مورد آخرین وضعیت وی پرسیدند.
خانم سپهری عزیز رو دو روز پیش بدون اعلام قبلی، با اینکه ایشون نباید بعد از یک همچین عمل سختی به زندان منتقل می شدن، رو منتقل کردن به زندان وکیل‌آباد مشهد و امروز حال خانم سپهری در بهداری زندان وکیل‌آباد به شدت وخیم شده و بهداری زندان نامه زده به دادستانی مبنی بر اینکه برای ایشون باید به دلیل عدم تحمل حبس مرخصی درمانی بدن. خانواده خانم سپهری از صبح درگیر هستن. از طریق دادستانی مشهد آقای درودی اقدام کردن و تقاضای توقف حکم کردن، ولی تا الان با مرخصی درمانی خانم سپهری موافقت نشده و هنوز خانواده درگیر هستن که برن و منتظریم که ببینیم آیا دادستان قبول میکنه که خانم سپهری به مرخصی درمانیشون ادامه بدن، به دلیل اینکه از نظر قانونی در صورتی که زندانی با یک همچین شرایط جسمی روبرو باشه و بعد از یک همچین عمل سختی که خانم سپهری داشتن، به یک فضای ایزوله تمیزی نیاز دارن، به مراقبت‌های بعد از عمل نیاز دارن، اما بدون در نظر گرفتن اینا، نیروهای آتش به اختیار حکومتی خانم سپهری رو متاسفانه بردن زندان و حال جسمیشون اصلا مناسب نیست.
خانم ناظمی، از برادران خانم سپهری چه خبری داریم؟
برادران خانم سپهری رو بعد از اینکه بازداشت کرده بودن اطلاع نمیدادن که در بازداشت کدوم نهاد هستن، هیچ تماسی با خانواده نداشتن. وکیل محترمشون آقای علی کردی اعلام به وکالت کرده بودن، با اینکه سایر شعب بازپرسی در مشهد به آقای علی کردی اجازه نمیدن که در پرونده‌های سیاسی اعلام وکالت کنن، اما بازپرس شعبه 903 در دادگاه مشهد به ایشون آقای علی سلیمانی هستن، پذیرفتند وکالت آقای علی کردی رو و اتهامات رو به صورت شفاهی اعلام کردن. یعنی تا الان هنوز وکیل دسترسی نداره به پرونده موکلینش، نتونسته باهاشون صحبت کنه، فقط به صورت شفاهی اعلام کردن که به دلیل فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور، از تاریخ 7/1402 براشون قرار بازداشت موقت صادر شده. 4 روز در بازداشت وزارت اطلاعات بودند و بعد منتقل شدند به زندان وکیل‌آباد. الان در بند شیشیه که زندان وکیل‌آباد اتاق شماره 5 هستند با آقای هاشم خواستار و یک زندانی محکوم به اعدام. تا الان هم 2 بار تونستن با منزل تماس بگیرن، ولی هنوز نتونستیم که بدونیم برای چی اصلا قرار بازداشت موقت صادر شده براشون. میگن که فراجا دستگیرشون کرده و از طرفی هم برادران خانم سپهری میگن که ما توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم و اصلا فراجا در بازداشت ما نقشی نداشته. وضعیت برادران خانم سپهری هم این هست و میخوام این نکته رو الان بگم که الان دفاع از خانم سپهری و خانواده خانم سپهری مسئله شخصی، حزبی، سیاسی نیست، دفاع از انسانیت. این حکومت با همه زندانیان بیمار اینطور رفتار میکنه، میبرنشون در شرایطی که نیاز به مراقبت و آرامش دارن، آزارشون میدن از نظر روحی، حق ملاقات ندادن به اینا، نتونستن عزیزشون رو ببینن، دستبند و پابند میزنن در اون شرایط بد جسمی بهشون و بعد به زندان برشون میگردونن، خانواده رو میندازن در یک پروسه‌ای برای گرفتن مرخصی درمانی و تازه با تعداد بسیار کمی با از این مرخصی های درمانی موافقت میکنن. به قول بهنام مجبی، این افول انسانیت، دارن جسم و روح این زندانیان سیاسی رو و کسانی که بیمار هستن رو اینطوری فرسوده میکنن. ماموران آتش به اختیاری که دارن طوری رفتار میکنن که قانونمند نظر بیاد، در انظار ریاکاری میکنن، اما محبوبیت این افراد، محبوبیت کسی مثل خانم سپهری رو با این فشارها و این کارها نمیتونن تحت شعاع قرار بدن.
با پایان گفتگوی من با مهشید ناظمی از نزدیکان خانواده سپهری به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. شماره واتساپ ما هست 2042-725-970-30. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همراه با رادیو فردا بمانید.